سالهای گذشته، از خصوصا زمان رهبری حضرت آقا تا الان، هر سال آقا با دانشجو دیدار داشتن، با اساتید و جلسات مختلف داشتن. من فکر میکنم که اگر ما بیایم یه مرتبه تمام این صحبت‌های از آقا با دانشجوها رو یه بار جمع بکنیم و یه منظومه ای از نقطه نظرات آقا در مورد دانشگاه ها جمع بکنیم، کلید حل بسیاری از مشکلات ما تو این صحبت ها هست. یعنی ما تقریبا هیچ حرف تازه ای نداریم بزنیم. فکر نمی کنم هیچ کجای دنیا رهبری کشور انقدر تاکید کرده باشه نسبت به سیاسی بودن دانشجو. همه دولت ها همه جای دنیا سعی میکنن دانشجو و دانشگاه از سیاست دور نگه دارن که خودشون که کارشون راحت تر باشه.
بله.
سیاست به عهده ما، شما درستون رو بخونید. ولی حضرت آقا کاملا عکس این نظر دارن و از زمانی که من دانشجو بودم تا الان یادم میاد که حضرت آقا حتی نسبت به دانش آموزان هم تاکید داشتن. ولی ما گاهی اوقات اینو اشتباه فهم میکنیم و دانشجو رو سیاست زده میکنیم. دانشجو باید سیاسی باشه، یعنی کشورشو بشناسه، مصالح کشورشو بشناسه، دشمنان کشورشو بشناسه، مسائل و نظام مسائل کشورشو اینا همش تو مجموعه حوزه علوم سیاسیه و ما یه مقدار تو این حوزه غفلت کردیم از این جهت که سازوکار لازم برای اینکه دانشجو به معنای واقعی سیاسی باشه رو فراهم نکردیم. یه نگرانی دیگه که من دارم و الان میبینم تو سطح بعضی از دانشگاه، بحث دو قطبی کردن دانشگاه و دانشجو هست. یعنی هر دانشجویی که بیاد یه انگشتر عقیق بسش کنه و یه ریش قشنگی بذاره بیرن دکمش هم از بالا ببنده، اینو ما میگیم تو از مایی، تو خوبی، و هر دانشجویی که یه شکل دیگه باشه این میره اونور میله ها، اون بره دیوار. حالا میلا اینو شما تصدیحش کنید تو برنامه
دیوار دانشگاه مشخص بگیم دیوار دانشگاه که مردم باشه.
یعنی تو دیدارامون، تو جلساتمون اینا رو بازی نمیدیم و این خیلی خیلی خطرناک. یعنی همه تشکل‌های دانشجویی، همه عزیزانی که تو حوزه‌های مختلف دانشجو دارن فعالیت میکنن، باید آغوش باز داشته باشن نسبت به همه دانشجو. با هر ریخت و قیافه و طرز تفکری هستن، این دانشجو باید بازی داده باشن، باید باشون در واقع مشارکت کرد. و یه نکته دیگه که آقای دکتر اشاره کردن، این که ما تو ادیانمون داریم که اعوذ بالله من علم لا ینفع، واقعا بعضی از علوم تو دانشگاه به هیچ دردی نمیخوره و نتیجهش رو شما میتونید تو پایان نامه ها برید ببینید. یعنی پایان نامه چیه؟ محصول یک عمر تلاش علمی دانشجو میاد در قالب پایان نامه، هم وقت استاد راهنما میگیره، هم وقت استاد مشاور میگیره، جلسه دفاع، برو بیاد، تایپ، کاغذ، و آخرش پایان نامه میره توی قفسه خاک میخوره. چرا؟ برای اینکه پاسخ به هیچ مسئله ای نیست، برای اینکه هیچ ارگانی، هیچ سازمانی، هیچ وزارتخونه ای، هیچ نهادی همچین سفارشی نداده که شما الان رفتید دارید کار. من الان نمیخوام عناوین بعضی از اینا رو، ولی چرا ما باید اجازه بدیم یه موضوعی مسبب بشه که یک دانشجو بیاد یه سال دو سال وقت بذاره و آخرش هیچی از توش در نمیاد؟ یعنی این در واقع محصول به درد هیچ جایی نمیخوره. و نکته آخری که میخوام بهش اشاره بکنم، بحث بیتفاوتیه که من متاسفانه میبینم تو چهره بعضی از دانشجوها. یعنی انگار که اصلا تو این مملکت زندگی نمیکنه. یعنی نه سوال میپرسه، نه جواب میده، نه روزنامه میخونه، نه سایت میبینه، نه تو هیچ جلسه تجمعی تحسنی تو هیچ جا شرکت نمیکنه. خب من نمیفهمم که واقعا چی شده که این آدم انقدر نسبت به محیط خودش بیتفاوته و این اصلا تو تاریخ دانشگاه ما این مقدار بیتفاوتی واقعا سابقه نداشته که باید برای این موضوعات فکر کرد.
متشکرم آقای علیزاده. جناب علی فرمودید که چه باید کرد برای عبور از این شرایط، برای اصلاح این شرایط.
ببینید من با دو مثالی که دهنها روزده انجام میشه بس رو ادامه بدم. ما تو بسیج دانشجویی چیزی به نام گروه های جهادی داریم. این چیه؟ این همون عرض بنده است، یعنی دانشجو اومده مشکلات جامعه رو حل کنه با عمل کردن، نه صرفا فقط حرف زدن. وارد گود شده، رفته، میخواد هر مشکلی میتونه. قدیم فقط صرفا بحث کشاورزی غیره بود، الان نه، در هر جهتی میرن، حتی فرهنگی و غیره، که یک مشکلی رو حل کنن. عرض من اینه، چرا وقتی این گروه ها میرن اساتید باهاشون نیستن؟ ببینید اینا صرفا عمل ورزن. اگر استادی همراهشون بشه و جهت‌دهی درست بکنه و فکرشون رو درست تقویت بکنه و هدایت بکنه، قطعا نتیجهش نتیجه مثبتیه. شاید این موضوع الان 30 سال ادامه پیدا میکنه، ولی من ندیدم مثلا ده ها هزار گروه یک استاد باشون همراه بشه، اینا رو همراهی کنه. نه، فرمودن دانشجویان آزادن. بله، اصلا سیستم فکری زیر 40 سال آزادگیه، بعد 40 سال میشه یواش یواش دیگه محافظه‌کاری و غیره. تا این حد، یعنی بعد از 30 سال یک گروه از ده ها هزار گروه جهادی همراه نداشت که باهاشون برن. مثال بعدی، مثال روایت گم شده است. روایت گم شده عنوان برنامه‌ای که اونا میرن سراغ افرادی که نه منفی ان نه مثبت ان، به قول خودشون خاکستری ان، افرادی که اصلا کسی بهشون توجه داره نکرده. اینا رو میبرن شاخص‌های علمی و پیشرفت کشور رو در عمل نشون میدن. یعنی عملا میرن میگن اینجا کشتیرانی، ببین دانشجو ایران به کجا رسیده. شما دیگه نیازی نیست بری مثلا مالزی یا سنگاپور یا جایی که اصلا افتخاری نداره بر رفتن، بمون اونجا دام بده. من با چشمم آقای دیدم که اشکم میریزن، عملا دیدم. و یعنی ای کاش که نوز ما میگفتی، چه خوب ما گفتید، هیچکی به ما محل نمیگذاش، چه خوب ما فهمیدیم. اینجا هم باز من الحمدلله ما اساتید همراه نداریم که بابا علی شما اینا میان این جای کسی میخواد که توضیح بده. اگر اساتید پدر اینها میشدن و همراه با هم دیگه گام به گام میمدن، میشد لحظه به لحظه این دانشجو رو هدایت کنن. فقط عرصه دانشگاه که عرصه تنظیم فکر نیست، عرصه تربیت نیست، نه بیرون از اون هم میشد، میشد با همکاری اینها خیلی کار انجام بشه و این رو اتفاق میفته. یعنی از همین حالا بعدم اگر همراهی با هم دیگه بکنن، عرض کردم به نقطه اولم برمیگردم چون نتیجه گیری بکنیم. من هم اون میدان رو دیدم، هم این میدان رو، در هیچ میدانی همراه نیستن. اگر بشن نتیجه خیلی مثبت میشه، که اگر شاید هستن خیلی ضعیف، یعنی همراهیشون با هم دیگه کاملا ضعیف. اگر همراه بشن نتیجه خیلی مثبت تر از این میشه.
انجاش آقای امدادی جنوری فرمید.
عرض بود شما، من یه چیزی رو میخوام پیشنهاد کنم برای حل این مشکل. به نظر میرسه که باور دانشجو به عنوان فرزند این جامعه و فرزند در حال اساتید، فرزند دانشگاهیان، فرزند همه اهالی این جامعه، نیازمند یک انقلاب فکریست، یک بازنگری در گذشته 45 سال خودمون و یک بازاندیشی برای تغییر و تحول. همه حالا نکاتی که آیه دکتر علیزاده می‌فرماد ضمن تایید، همه اتفاقا داره می‌افته. اساتید برای بازدید به اصطلاح نوآوری‌ها و فناوری‌ها میرن، دانشجو هم میرن، اونا جدا میرن، اینا جدا میرن. اساتید برای محرومیت زدایی میرند، اینا هم میرن، با هم نمیرن. حالا میگن دو نفر که با هم قهرن، بالاخره کی باید بره سراغ اون یکی؟ کوچیکه بره یا بزرگه بره؟ حالا اینا بحثای درون خانوادگیه. اجازه بدید که برگردیم به بحثمون. ببینید اگه قرار باشد که ما دانشجو رو تو جایگاه واقعی خودش به کار بگیریم، اول باید مشکلات سیستمی جامعه رو حل کنیم. یعنی تولید فارغ التحصیل عصبانی بیکار رو باید جمع کنیم. اگه این اتفاق افتاد، بعد تعداد فارغ التحصیلا به تعداد نیازهای جامعه نزدیک شد، وقت مشکل حل میشه. ببین من یه مثال بزنم. الان مثلا ما دانشگاه آزادمون، دانشگاه‌های علمی کاربردیمون، دانشگاه‌های دولتیمون داره هر ترمی، من عدد نمیدونم، ده ها و یا صد ها فارغ التحصیل حسابداری میده. آیا تو کشور ما امکان شمارش پست‌های حسابداری هست یا نیست؟ با یه عدد تخمینی قابل شناساییه. ما اگر ورودی و خروجی دانشگاهمون رو متناسب با این بکنیم، بگیم آقا این آدم 25 سال 30 سال کار میکنه بعد بازنشسته میشه، پس ما میتونیم سیستم ورودی و خروجی دانشگاهمون رو تنظیم کنیم که اندازه اینا تولید شه. وقتی تولید ما مازاد بر نیازه، به معنی این هستش که رقابت برای کسانی که بتوانند در شرکت ها به گونه خوب تخلف کنن که مالیات ندن میره بالا. حساب داره که میتونه این کارو بکنه. اگر تعداد برابر باشد این مشکل پیش نمیاد. ما پزشک بیکار هم داریم تو کشور. توزیع ناعادلانه اینها در کشور، خیابونای تهران فراوون، توی مناطق محروم مردم تو صف میستن. حالا توی محرومیت زدایی که دوستان پزشک ما میرن، گاهی وقتا میرن میگن صف 2 کیلومتری برای دندون. مردم روستاهای محروم جمع میشن میگن آیا دندون پزشک اومده با یک کیت دندون پزشکی؟ صف 2 کیلومتری 2-3 شب میخوابن مردم تا نوبتشون بشه این دو تا پزشک ببینن. بعد ما کلی پزشک بیکار هم داریم. توزیع ناعادلانه و تعداد فارغ التحصیلان نامتناسب با نیازهای جامعه مسئله زاست. اما یه نکته دیگه عرض کنم که مقدار با این متفاوته، نمیدونم چقدر وقت داریم جناب حسینی. ببینید یه نگاه دینی بکنیم به جنبش دانشجویی و جنبش استادی. اساساً ما از واجبات دینیمون امر به معروف و نهی از منکر هست، در این که شکی نداریم. یعنی مثل نمازه، مثل روزه است، مثل حجه. امر به معروف هم تو 3 حوزه انجام میشه: حوزه مردمی، حوزه دولتی، حوزه مردم به دولت. ما تو حوزه سوم جای خالی داریم. یه سیستم رو میگن یا سیستم باز یا بسته است. سیستم باز سیستمی است که بتونه واکنش‌های محیط رو دریافت کنه تا خودش رو اصلاح کنه. واکنش‌های محیط از جنبش دانشجویی و استادی بهترین نوع واکنش و بازخوردهی به سیستم‌های حکمرانی کشوره. این سیستم در کشور ما تقریبا تعطیله. نمیگم نیست، جنبش دانشجویی و جنبش استادی این کارو میکنن، ولی میزان اثر بخشیش رو من جدی نمیبینم. یعنی نظام اوکراینی برای اصلاح رفتار خودش نیازمند بازخوردگیری از محیطه و اساتید و دانشجویان بهترین کسانی هستن که میتونن این بازخوردو بدن. هم از لحاظ شرعی امر به معروف و نهی از منکر حاکمان رو انجام دادن، هم از لحاظ علمی یک سیستم باز تولید کردن که پسخوراند بده، حالا کلمه سیستم رو به کار نبریم، فیدبک رو به کار نبریم، پسخوراند بده، حالا به زبان ترجمه شده جدید، و مسئولین و حکمرانان بفهمند که اشکالای کار کجاست، ارزیابی مردمی نسبت به کارشون صورت بگیره و خودشون اصلاح کنن. این سیستم معیوبه و بهترین کسایی که میتونن نقش رو ایفا بکنن دانشگاهه، کما اینکه در طول تاریخ هم دانشگاه این نقش رو ایفا کرده.
بسیار خوب، متشکرم آقای اسماعیل. یک دقیقه نکته پایانی بشنویم.
تو یک دقیقه من فقط میخوام بگم که اولا خواهش بکنم از مسئولین رسانه ملی که یه مقدار سهم بیشتری از آنتن شبکه‌های داخلی رو به دانشجو دانشگاه اختصاص بدن. من به نظرم این سهم الان خیلی کم و ناچیز نسبت به اهمیت این جایگاه. و چیزی که تو یک دقیقه بتونم بگم کمتر از یک دقیقه، بله، تو 3 ثانیه میخوام بگم که تنظیمات و تنظیمگری دانشگاه خودمون رو خودمون انجام بدیم و اجازه ندیم که یک کسی از بیرون بیاد این تنظیمات رو برای ما انجام بده.
آقای علیزاده یک دقیقه خدمت هستی.
ببینیم شو از اول خواستم بگم تا به حالا این بود که شکافی هست بین دانشجو و اساتید. این که در جامعه مشکلات مدیریت و غیره هست هجا خودش، این که الان ما جامعه دانشگاهی اول دانشگاه رو درست کنیم بعد بعد میرسیم به بیکفایتی و یا هر چیز دیگه برای مدیران، بیایم اول دانشگاه رو ما خودمون درست کنیم، این شفاف رو از من ببریم، صمیمیت، کنار هم بودن و خیلی چیز دیگه، اول مشکل دانشگاه حل شه بعد بعد میریم سراغ مشکل جامعه.
آقای ابن‌الدین نکته پایانی.
اصلاح ساختارها رو من روش تأکید دارم. یعنی حالا ما تو گروه جامعه شناسی همیشه این دعوا رو داریم که آقا عملیات یا ساختارها. بنده حالا نه دیدگاه ساختاری داشته باشم، ولی معتقدم تا ساختارها اصلاح نشه، عملیات‌ها کارهای فرعی و کوچیکی هستن که اثر بخش نخواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر می‌کنم از همراهی شما عزیزان شنونده. قبل از خداحافظی خدمتتون عرض بکنم که ساعتی قبل متأسفانه شاهد آغاز دومین حمله زمینی صهیونیست‌ها به نوار غزه بودیم که بر اساس آخرین اخبار و آخرین آمارها قریب به 400 شهید و زخمی داشته این حمله، که عموما زنان و کودکان بودند در اردوگاه جبالیا. و برخی از ارزیابی ها این حاکی از این هست که تعداد شهدا و زخمی ها نسبت به حمله قبلی هم بیشتر هست. انشالله همکاران من در برنامه بدون خط خوردهی که حدوداً 15 دقیقه دیگه آغاز خواهد شد ساعت 7 شب بیشتر به این موضوع خواهند پرداخت، هم در آخرین خبرها رو تقدیم شما خواهند کرد و هم آخرین تحلیل ها رو. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو، آمریکا بدون رتوش رو می‌شنویم.
Thank you very much everybody. It's a great honor to have the Crown Prince with us. Saudi Arabia has been a very great friend and a big purchaser of equipment and lots of other things, and one of the biggest investments in the United States.
ایالات متحده در برخورد با تروریسم نگاهی دوگانه و ابزاری دارد. آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر به وضوح نشان دادند تعریف دقیقی از تروریسم ندارند و این پدیده را صرفاً با توجه به منافع خود تعریف می‌کنند. هر جا آمریکا با ایستادگی و مقاومت ملت‌های آزادی‌خواه روبرو می‌شود، همان برخوردی را از خود نشان می‌دهد که گروه‌های سرکش و جنایتکار لایق آن هستند. در مقابل، بسیاری از گروه‌های تروریستی تا زمانی که منافع این کشور را تهدید نکنند، واکنشی را برنمی‌انگیزند. ایالات متحده برای از بین بردن تروریسم تلاش نمی‌کند، بلکه سعی دارد تروریست‌ها را در راستای منافع خود جهت دهد. سازمان سیا به عنوان مرکز اصلی فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا، فعالیت‌های بسیاری برای تقویت گروه‌های تروریستی در سراسر جهان انجام داده است. در چند دهه اخیر، تقویت این گروه‌ها برنامه اصلی آمریکا برای ایجاد ناامنی در منطقه غرب آسیا بوده است. روزنامه گاردین در آگوست 2012 سندی منتشر کرد که از قصد آمریکا برای تشکیل یک حکومت سلفی و حکومت به اصطلاح اسلامی تحت کنترل القاعده پرده برمی‌دارد. در مناظرات انتخاباتی 2016 ایالات متحده، دونالد ترامپ زمان زیادی را به بحث درباره تروریسم و رویکردهای آمریکا در قبال این مسئله اختصاص داد. ترامپ بارها در این مناظرات نقش دولت اوباما و هیلاری کلینتون در شکل‌گیری داعش را مورد تاکید قرار داد و هزینه 7 تریلیون دلاری آمریکا در منطقه غرب آسیا را احمقانه توصیف کرد.
ISIS is honoring President Obama. He is the founder
of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be Crooked Hillary Clinton. Co-founder, Crooked Hillary Clinton.
علی‌رغم اینکه بهانه اصلی واشنگتن برای حمله به افغانستان مبارزه با القاعده بود، ایالات متحده عامل اصلی شکل‌گیری جریان‌های تکفیری در افغانستان به شمار می‌رود. در زمان حمله شوروی به افغانستان، آمریکا با تقویت جریان‌های تندروی مذهبی، آنان را برای مقابله با حملات شوروی تهییج کرد. غافل از اینکه این گروه‌ها روزی بلای جان مردم منطقه و عامل گسترش ناامنی در سراسر جهان خواهند شد. سازمان سیا در سالهای 1982 تا 1992 با راه اندازی اردوگاه‌های آموزشی در پاکستان حدود 35,000 نفر از 43 کشور اسلامی را به استخدام خود درآورد و گروه‌های تکفیری را مسلح کرد. اسامه بن لادن نیز در همین اردوگاه‌های آموزشی زیر نظر سازمان سیا آموزش دید. هیلاری کلینتون در آوریل 2009 با اشاره به این موضوع به نقش ایالات متحده در تشکیل القاعده اعتراف کرد. وی در جمع تعدادی از نمایندگان کنگره اظهار کرد باید تا حدودی مسئولیت مشکلاتی را که با آن درگیر هستیم بپذیریم. بنا به گفته منابع ارشد نظامی آمریکا، داعش نیز از دل القاعده بیرون آمد. بخش قابل توجهی از تسلیحات داعش از سوی آمریکا تأمین و به واسطه برخی کشورهای عربی در اختیار این گروه قرار گرفته است. همچنین پس از شکست‌های گسترده داعش در سوریه و عراق، نیروهای آمریکایی به صورت مستقیم برای حمایت از تروریست‌های این گروه وارد میدان شدند و به آنها کمک لوجستیکی و تسلیحاتی ارائه کرد. رفتار ایالات متحده با دیگر گروه‌های تروریستی نیز دوگانه و متناقض بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به اینکه سازمان منافقین به مهره اطلاعاتی و عملیاتی سیا و موساد تبدیل شده، آمریکا در مقابل فعالیت‌های این گروه سکوت اختیار کرده است. این گروه از سال 1997 در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار داشت. با این حال، واشنگتن در سال 2012 نام سازمان منافقین را از این فهرست خارج کرد تا همراهی خود را با فعالیت‌های غیرقانونی این گروه نشان دهد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که برای خروج نام سازمان منافقین از فهرست گروه‌های تروریستی منتشر کرد، دلیل اقدام خود را اعلام براءت آشکار این سازمان از اقدامات خشونت‌آمیز، انجام ندادن عملیات تروریستی در بیش از یک دهه گذشته و همکاری برای ترتیبی مسالمت‌آمیز اردوگاه اشرف عنوان کرد. در حالی که این سازمان نه تنها از رفتارهای خشونت‌آمیز خود اعلام براءت نکرده، بلکه در سالهای اخیر بارها از اجرای اقدامات خرابکارانه در ایران سخن گفته است. علاوه بر این، شواهد نشان می‌دهد سازمان منافقین در ترور دو تن از دانشمندان هسته‌ای کشورمان نقش داشته است. رفتار متناقض آمریکا در برخورد با تروریسم، چهره واقعی دولت این کشور را به خوبی نمایان می‌کند. ایالات متحده سعی دارد خود را دولتی صلح طلب معرفی کند که در تمام دنیا به دنبال ریشه‌کن کردن خشونت است، ولی رفتارهای واشنگتن نشان می‌دهد آنچه برای سیاستمداران این کشور مهم است منافع آمریکا است، نه جان و مال مردم جهان.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. اما بنابر آخرین خبرهای مخابره شده از منطقه خاورمیانه، متاسفانه در پی دومین حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و اردوگاه جبالیا، دست کم 100 تن شهید و بیش از 300 تن زخمی شدند. بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند. ممکن است تعداد شهدای جبالیا از شهدای بیمارستان المعمدانی بیشتر باشد. متاسفانه در فاجعه جبالیا از بمب‌های ساخت آمریکا که بیش از 1 تن وزن دارند استفاده شده و طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، قتل عام وحشتناکی رو در جبالیا شاهد هستیم. ما شنوندگان عزیز و گرامی، طبق آخرین خبرها اوضاع مجروحان در حمله به جبالیا وخیم هست و ممکنه تعداد شهدا از 100 تن افزایش پیدا بکنه و بیشتر بشه. اشغالگران در این فاجعه غیر انسانی در جبالیا متاسفانه غیر نظامیان رو قتل عام کردند و اردوگاه آوارگان کاملا ویران شده است. خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم. از پخش رادیو گفتگو